افتخار دارم و بنابر خود شما را به این برنامه ها خوش آمدید می گویم. قبل از اینکه مطالب برنامه این ساعت را برایتان معرفی کنم، در سر آغاز این مجله خبری مشروع اخبار جهان را از همکار ما سلطان محمد سرور می شنویم.
یک تیاره مسافربری افغانستان مفقود گردیده است. کندولیزا رایس وزیر خارجه امریکا روش حکومت ایران با مردم این کشور را انزجار آمیز توصیف کرده است و امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجکستان گامهای را جهت استحکام هرچی بیشتر سرحدات مشترک این کشور با افغانستان برداشته است. تفصیل اخبار. یک تیاره مسافربری افغانستان که بیش از 100 نفر سرنشین داشت، پس از اینکه طبق گزارش‌ها نتوانست در شرایط طوفانی در کابل به زمین بنشیند، مفقود الاثر گردیده است. تیاره شرکت خطوط هوایی کام ایر که دیروز از هرات روانه کابل شده بود، به خاطر بارندگی شدید برف نتوانسته در میدان هوایی کابل فرود آید. یک تن از مسئولان این یگانه شرکت هوایی شخصی در افغانستان گفته است که سرانجام به این تیاره اجازه داده شده بود تا در میدان هوایی پشاور فرود آید، اما به آنجا نرسیده است. آژانس خبری فرانسه می گوید که مسئولان شرکت کام ایر با نیروهای جهانی حافظ صلح یا آیساف تماس گرفتند، اما آنها گفتند که درباره کدام تیاره مفقود معلومات ندارند. کندولیزا رایس وزیر خارجه امریکا می گوید که روش حکومت ایران با مردم این کشور به گفته وی یک چیز منزجر کننده می باشد. وزیر خارجه امریکا گفته است که وی در این مورد شک دارد که کسی باور کند که رهبران مذهبی غیر منتخب ایران که رژیم این کشور را رهبری می کنند به نفع مردم این کشور و منطقه خواهند بود. وزیر خارجه امریکا این اظهارات را در آغاز یک مسافرتی که تقریبا یک هفته را در بر خواهد گرفت و طی آن از چند کشور اروپایی و شرق میانه بازدید خواهد کرد، شب گذشته هنگام عزیمت به سوی لندن بیان داشته است. کندولیزا رایس قرار است قبل از اینکه اواخر امروز روانه آلمان شود، با تونی بلر صدر اعظم بریتانیا و جاک استرا وزیر خارجه این کشور ملاقات می‌کند. امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان گامهای را جهت استحکام هرچی بیشتر سرحدات مشترک این کشور با افغانستان برداشته است. رئیس جمهور تاجیکستان فرمانی را امضا کرده است که طبق آن 1000 نفر از پلیسان واحدهای خاص در منطقه مرزی میان افغانستان و این کشور جابجا می شوند. نیروهای پاسدار سرحدی روسی که این مرزها را نگهبانی می کنند از چند هفته به این سو عملیات خود را نسبت به گذشته‌ها در این منطقه کاهش دادند و تنها مناطقی را زیر توجه بیشتری دارند که احتمال قاچاق مواد مخدر در آن دیده می شود. سال گذشته در حدود 8100 کیلوگرم مواد مخدر در تاجیکستان ضبط شده است که بیش از 50% آن هیروئین می باشد. ملاقاتی که میان مسئولان اداره فلسطینی و اسرائیل جهت آمادگی برای اجتماع هفته آینده سران جانبین دایر شده بود، بدون اینکه با کدام توافق برسد پایان یافته است. اسرائیل پیشنهاد کرده بود که اداره 5 شهر در کرانه غربی را به فلسطینیان واگذار خواهد شد و 900 نفر از زندانیان فلسطینی را که اکثریتشان اعضای جنبش فتح به رهبری محمود عباس ابو مازن رئیس اداره فلسطینی هستند رها خواهند ساخت. اما این گفتگوها که شب گذشته دایر شده بود ظاهراً به علت اینکه اسرائیل نخواست فلسطینیانی را که به ارتباط حملات بر اسرائیل زندانی هستند ضمن این 900 نفر رها سازد بدون نتیجه مانده است. اجتماع سران اسرائیل و فلسطینیان قرار است روز سه‌شنبه آینده برگزار گردد. پایان تفصیل اخبار.
مشروع اخبار جهان را از سلطان سرور شنیدید. سرخط مطالب و گزارش‌هایی که در بقیه این مجله خبری از رادیوی آزادی می‌شنوید. مرور به جرایت و هفته‌نامه‌های چاپ کابل. کارشناس مستقل حقوق بشر برای بررسی وضع حقوق بشری وارد افغانستان می شود. سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در کابل.
I would say that Mr. Destiny is coming to assess the human rights situation, but also to make a number of recommendations.
وزارت داخلی افغانستان از 3 روز به این سو عملیاتی را برای مسدود نمودن مهمانخانه هایی که جواز رسمی ندارند آغاز کرده است. وزارت مالیه افغانستان در ادارات خود در ولایات قندهار، هرات، بلخ، ننگرهار سیستم کمپیوتری را مجهز ساخته است. علاوه بر تفصیل این گزارش ها همچنین دیگر مطالب خبری. با ما باشید. شنونده عزیز، از اینکه روز جمعه مبارک است، در آغاز یادداشت هفته خدمتتان تقدیم می‌گردد که دکتر عبداللطیف جلالی برایتان تهیه نموده است.
شنوندگان گرامی، روز مبارک جمعه است و این است یادداشت هفتهوار من از رادیوی آزادی. در قاره بزرگ آسیا و در جمله کشورهای دارای قدرت‌های درخشان علم و فرهنگ و آزادمنشی، افغانستان و عراق دو کشوری هستند که واقعی سرزمین‌های هر دوی آنها در عهد باستان و دوران‌های مختلف زمان اصول برجسته تاریخ مردمان این بری‌اعظم را به وجود آوردند. این دو کشور که در قدیم با مهاجرت‌های آریایی‌ها به طرف جنوب و همچنان خاور و باختر سرزمین‌های پهناور آسیا مهد و مرکز فرهنگ و ثقافت بشری گردیدند، هر دو از جلوه‌های درخشان مدنیت‌های نامدار دو سرزمین پهناور که هر دو به نام بین‌النهرین یاد می‌شوند برخوردار بودند. به این معنی که ساحه مدنی سیردریا و آمودریا و یا رودهای خروشان سیحون و جیهون تاریخی در مرکز و جنوب بحر اعظم آسیا و همچنان ساحه پربار مدنی بین دریاهای دجله و فرات در شمال غرب آن قاره که آن هم در باستان به نام بین النهرین یاد می شد روزگار مدنیت‌های آسور و کلده را به میان آورده و آوازه شکوه و جلال مدنیت‌های بابل و نینوا که اینک آثار باستانیان باعث افتخار کشور عراق است، آفاق جهان را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب در نوردیده است. از مراکز هر دوی این خطه‌های باستانی و در بهبوهه پرستش عناصر اصنام و غوغای خرافات، ندای یکتا پرستی و عقیدت به خدای واحد در بلخ بامی با ظهور زردشت و در منطقه دوبومی و در شهر اور منطقه مربوط کلده و آسور و عکاد و سومر، درفش با شکوه نهضت آسمانی حضرت ابراهیم جد علای بنی اسرائیل و اعراب به سوی وحدانیت و فراز خاک توده های جهل و گمرهی به احتزاز برآمد و بنای اهریمنی بندگی بندگان خدا را به بندگان چون نمرود بن کنعان بن کوش منحتم ساخت، بر دنیای ظلم و اجحاف باستانی نهیب زد و کشتی طوفان زده عقیدوی مردم را به ساحل فوز و فلاح رهنمایی نمود. این هر دو کشور باستانی بعد از بسر آمدن سده های استعمار که تازه به تجدید حیات پر افتخار خود در روزگار موجوده آغاز کردند، یک بار دیگر در نیمه دوم قرن 20 میلادی یکی مورد تجاوز انسان دشمنانه کمونیسم بین‌المللی و بعد خانه جنگی هایی که محصول قدرت طلبی های مشت از عناصر وطن دشمن منافق و حریص می باشد قرار گرفت و دیگران در آتش رژیم های خودکامه وارثین نمرودها و شدادها دست پا می زد. حالا ایو حال با حرکات جنگی و نظامی که در هر دوی این مناطق برای افتاد، اینک افغانستان و عراق باز در معرض آزمون های بزرگ تاریخی قرار گرفتند که باید یکی به شکرانه از بین رفتن رژیم قرون وسطایی ارتجاع سیاه و زوال تدریجی قدرت جنگسالاران و سرزمداران تنظیمی و آن دیگری با میمنت رهایی از اسارت رژیم خودکامه سابق به تلافی مفاد بپردازند. با امیدواری میبینیم که با وسط اوضاع نابسامان و موجودیت عناصر تروریست، مالندوز و خانه برانداز در هر دو کشور، پدیده هایی که مردم را از کابوس وحشت و بربریت زورگویان مسلمان نما بدر آورده است، تحقق انتخابات عمومی برای تعیین خط حرکت آینده ملت های افغان و عراق در تنازع بقای حیات است که توسط مردم شجاع هر دو کشور با کمال شهامت انجام شد و اینک موقع آن میسر شده است تا حکومت های منتخب آن آنچه را که شایسته مقام این دو ملت زجر کشیده اما دلاور و با شهامت است در حق ایشان انجام دهند و اعتماد آنها جواب بدهند که در وعده های قبل خوابات آنها تحفید. آنچه در مطبوعات و رسانه های گروهی دیگر جهان میخوانیم و میشنیم موجودیت گروه های تروریست و گروه های تشنه قدرت و بدنام اما در حال زوال، خاصتا در افغانستان که داغ ننگ غلامی بیگانگان را بر پیشانی های نامیمون خود دارند، هنوز هم در راه تحقق آرزوهای مردم و تطبیق وعده های حکومت های منتخب آن موانعی را به وجود می آورند و هنوز هم چهره های فاقد شرایط ملی در پهلوی عناصر خوشنام، متخصص و خدمتگزار ترکیب نامتجانس را در انظار مردم جهان جلوگر ساخته است. باید ملتفت بود که انجام انتخابات عمومی در هر دو کشور افغانستان و عراق مظهر یک اعتماد ملی تلقی می شود که مردم آن با درک رسالت تاریخی خود با وصف مستولی بودن فضای دهشت و وحشت توسط عناصر قدرت طلب و تفرقه انداز برای احقاق حقوق مشروع خود با تمثیل اکثریت مطلق آرایشان آرزوی ملی خود را برای تأسیس حکومت‌های ملی و جهانیان ابلاغ نمودند. این آرزوها اگر با مقاومت طاغوت صادر شده از اطراف این کشورهای مصیبت کشیده و عناصر فاسد غیر ملی زبون و ملازم صفت داخلی آسیب پذیر باشد، هیچگاه فانی نخواهد بود و راه تحقق خود را حتما خواهد پیمود. چنان که در طول تاریخ حتی قدرت‌های بزرگ استعماری و اخیراً استقبال سرخ و ارتجاع آدم‌کش و انسان دشمن منطقه در تلاش از بین بردن آن به زانو در آمدند و با سکوت و سرفگندگی از صحنه‌های خونی که به وجود آورده بودند کنار رفتند و خدا پشتیبان مردم است. یا خوب.
یادداشت هفته را از دکتر عبداللطیف جلالی شنیدید. شما صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شنونده عزیز، حال هم بیایید که ببینیم هفته‌نامه‌های چاپ کابل که عمدتاً در آخر هفته انتشار می‌یابد در سرخط خود چی موضوعات را قرار دادند. از برشنا نظری میشنویم.
هفته‌نامه‌ها و جراید چاپ کابل در هفته‌ای که گذشت روی برخی موضوعات وابسته به جریانات سیاسی و اجتماعی افغانستان و به ویژه مسئله برگزاری انتخابات پارلمانی و انتشار گزارش جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور تبصره‌ها و نقطه نظرات را منتشر کرده اند. هفته‌نامه پنجره در مطلب به صراحت اظهار داشته است که انتخابات پارلمانی در افغانستان به تأخیر می‌افتد. مقاله نویس در هفته‌نامه پنجره گفته است که انتخابات پارلمانی نه تنها تا ماه ثور سال آینده برگزار نمی شود، بلکه بر مبنای حدس و گمان زنی های سیاسی شاید مدت یک سال را برگزاری آن در بر بگیرد. مقاله نویس ابراز عقیده کرده است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است تا چالش های عمده فراراه انتخابات را بردارد. هفته‌نامه مردم که از سوی حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان منتشر می‌شود، در تازه‌ترین شماره خود عوامل تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی را که قرار است در بهار سال آینده برگزار شود، برشمرده است. به تصور نویسنده مطلب در هفته‌نامه مردم، علت اصلی مطرح شدن این احتمال کندی جریان کار برگزاری انتخابات پارلمانی است که از جدول زمانی پیش‌بینی شده به طور فزاینده عقب مانده است. در این حال نویسنده گفته است که با توجه به اهمیت پارلمان و نمایندگان مردم، برگزاری درست این انتخابات بیشتر از برگزاری عجولانه آن اهمیت دارد. اما جریده پخلاین در تبصره برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان را وابسته به اراده مردم این کشور دانسته و گفته است که بعد از سالهای طولانی جنگ و وحشت، ملت افغانستان باید دست به دست هم داده و این انتخابات را به هدف رد تفنگ سالاری برگزار نمایند و نماینده های خود را تعیین کنند. هفته‌نامه اقتدار ملی در مطلب جدا از مسئله انتخابات پارلمانی افغانستان، اولویت‌ها و ظرفیت‌های دولت افغانستان را برشمرده و نوشته است که افغانستان همکنون از نظر بودجه پلانی و عادی کاملاً متکی به کمک‌ها و هدایای کشورهای خارجی است. نویسنده گفته است که دولت باید در کنار استفاده از کمک‌های خارجی برای جذب سرمایه‌های خارجی نیز پلان‌های مشخصی را روی دست بگیرد. هفته‌نامه روزگاران در حاشیه گزارش تازه حقوق بشر افغانستان تحت عنوان صدای مردم برای تامین عدالت که در این اواخر انتشار یافته و در آن خواسته‌های مردم برای محاکمه مجرمان جنگی در این کشور انعکاس یافته است، نوشته است که ظلم و تعدی 25 سال گذشته در افغانستان کم نظیر است، اما تا به حال برای هیچ مجرم گفتن نشده است که بالای چشمت ابروست. نویسنده به ادامه اظهار داشته است که اگر محاکمه قانونی جنایتکاران برگزار نگردد، انتقام گیری از آنان آغاز خواهد شد. اما هفته‌نامه کابل درست نقطه مقابل نوشته روزگاران قرار گرفته است. نویسنده مطلب در هفته‌نامه کابل ابراز عقیده کرده است که تامین امنیت و تقویت ثبات از راه عفو و گذشت ممکن است، نه زندانی کردن و سعی برای تازه کردن زخم‌های گذشته. نویسنده در این حال گفته است که بیشترین جنایات در زمان تسلط رژیم کمونیستی در این کشور صورت گرفته است و جنایات زمان تسلط مجاهدین و جنگ‌های تنظیمی با آن جنایات قابل مقایسه نیست. نویسنده گفته است که تهیه کنندگان این گزارش از فرهنگ و انعنات مردم و واقعیت‌های افغانستان اطلاعات دقیق ندارند. و هفته‌نامه مشارکت ملی که از سوی حزب وحدت اسلامی افغانستان منتشر می شود در تفسیر نوشته است که هر مقدار خشونت و خصومت دوام یابد، زمان تحقق ثبات و امنیت دور می شود. نویسنده در این حال گفته است که این سخن به معنای نادیده گرفتن جنایتکاران نیست، زیرا اجیرهای بین المللی همواره خطر بزرگی برای تامین ثبات در افغانستان هستند. این بود برخی نکات برگرفته شده از هفته‌نامه ها و جراید چاپ کابل.
مروری بود به جراید و هفته‌نامه های چاپ کابل از برشنا نظری که در آن به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اشاره شده بود. روز شنبه گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش های مفصلی را درباره نقض حقوق بشر و جرایم جنگی طی بیش از دو دهه اخیر در افغانستان انتشار داد. که به اساس این گزارش ها 69% افرادی که شامل این بررسی شدند مستقیماً خودشان و یا اعضای خانواده هایشان قربانیان نقض حقوق بشر و جرایم جنگی بودند. این قرار است کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد شریف بسیونی وارد افغانستان شده درباره هماهنگی فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر سیاسی سازمان ملل متحد مشوره های را انجام دهد. هدف اساسی سفر آقای بسیونی به افغانستان بررسی وضعیت حقوق بشری در این کشور خوانده شده است. جزئیات بیشتر را از همکار ما در کابل احمد آرمان می‌شنویم.
قرار است شریف بسیونی کارشناس مستقل حقوق بشر به زودی ماموریت رسمی خود را در افغانستان آغاز کند. آریان کوینتر یک سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در کابل ضمن اعلام این خبر گفت آقای بسیونی در نظر دارد در جریان ماموریت خود علاوه با مقامات بلندپایه افغانستان با اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر و مسئولان سازمان ملل متحد نیز دیدار و گفتگو کند. خانم کوینتر اضافه کرد که شریف بسیونی در این دوره از ماموریت خود درباره هماهنگی فعالیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر سیاسی سازمان ملل متحد مشوره‌های انجام خواهد داد. سخنگوی سازمان ملل متحد در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که هدف از سفر آقای بسیونی به افغانستان به طور مشخص بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور است.
I would say that Mr. Bassini is coming to assess the human rights situation but also to make a number of recommendations or
می خواهم بگویم که آقای بسیونی به افغانستان میآید تا وضعیت حقوق بشر را در این کشور ارزیابی کند و در همین حال در زمینه بهبودی حقوق بشر و گسترش قانون یک رشته سفارش هایی را ارائه کند.
خانم کوینتر گفت که کارشناس مستقل حقوق بشر حین سفر به افغانستان از شهر مزار شریف در شمال این کشور نیز دیدار کرده و با مسئولان آنجا ملاقات خواهد کرد. سفر کارشناس ارشد حقوق بشر به افغانستان یک هفته بعد از نشر اعلامیه کمیسیون حقوق بشر این کشور درباره رسیدگی به موارد مختلف جرایم جنگی در طی 2.5 دهه اخیر در افغانستان صورت می‌گیرد. سازمان ملل متحد از انتشار گزارش حقوق بشر افغانستان و تقاضای آن برای رسیدگی به دوسیه جنایتکاران جنگی در افغانستان حمایت کرده است. اما اوایل این هفته جاوید لودین سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت دولت گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد لزوم برخورد قانونی با جنایتکاران جنگی و نقض کنندگان حقوق بشر را مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش با عنوان صدای مردم برای تأمین عدالت اعلام کرده است که 90% از مردم این کشور خواهان برکناری نقض کنندگان حقوق بشر از مقامات رسمی و دولتی هستند. احمد آرمان، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که شریف بسیونی کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر و در زمینه بهبود آن با یک سلسله سفارش های وارد افغانستان می شود که این سفر وی در حدود یک هفته بعد از انتشار گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره نقض حقوق بشری و جرایم جنگی طی بیش از دو دهه اخیر در افغانستان صورت می گیرد. حال به قصه حاجی قدوس گوش می دهیم که اعضای خانواده‌اش را 9 سال قبل از این توسط افراد از دست داده است و اکنون برای به محکمه کشانیدن آن افراد به دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر و سازمان ملل متحد به کابل مراجعه کرده است. این گزارش در جریده اینترنشنال هرالد تریبیون انتشار یافته که فشرده آن را همکار ما ملیحه احراری برای تان پیشکش می دارد.
حاجی قدوس مرد میان سال است باشنده ننگرهار که مانند هزاران هزار باشنده دیگر این کشور متعهد به پیشرفت سال و ثبات و پیاده کردن دموکراسی است. اما او میگوید استحکام در مملکت ما وقت حقیقت پیدا کرده میتواند که جامعه جهانی مردم افغانستان را کمک کند تا کسانی را که مرتکب جنایت های بشری شدند و چنگال عدالت بسپارند. به گفته حاجی قدوس همسر پسران و دختران وی را 9 سال پیش از این و سال 1372 در خانه اش و در برابر چشمانش آنان کشتند که همین اکنون در دستگاه دولت پست های مهمی را به پیش می برند و بسیار نزدیک با نیروهای امریکایی مصروف مبارزه با تروریسم هستند. اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسد صدها نفر دیگر مانند حاجی قدوس هر ماه از مناطق دورافتاده افغانستان به دفتر مستقل حقوق بشر به کابل می آیند و طالب دادخواهی از عاملان قتل های عام در این کشور می شوند. حاجی قدوس می گوید به سال 1372 زمانی که او به تقاضای یکی از کماندان ها برای ازدواج با دختر 16 ساله اش جواب رد گفت، افراد آن کماندان به خانه اش آمده همسر و فرزندانش را کشتند و خود وی را در زیر زمینی خانه شکنجه کردند. وقتی از حاجی قدوس پرسیده شد آیا با شکایت از عاملان قتل اعضای خانواده‌اش از زیان‌های بیشترشان خوف ندارد، گفت من اینجا به دفتر حقوق بشر برای دادخواهی آمدم و از اینکه به سر خودم چی خواهد آمد تشویش ندارم. وی گفت از نیروهای آمریکایی در افغانستان سپاسگزار است که می‌خواهند این کشور را آباد کرده و دموکراسی را در آن بیاورند. اما نیروهای آمریکایی وقتی می توانند برای بقای دموکراسی کمک کنند که فوراً حقوق تلف شده این مردم را در گذشته اعاده کرده و برای آیندهشان ثبات و تضمین را فراهم کنند. میلیون ها نفر از باشندگان عادی این سرزمین امیدوار تأسیس نظام های حقوقی در این کشور پس از فروپاشی رژیم طالبان بودند. اما فقط تعداد از محکمه ها بازسازی شده و شمار از قاضیان تحت آموزش گرفته شدند. کمبود سیستم قضایی کارا و نفوذ جنگسالاران هنوز در این کشور وجود دارد. ادعی به این باورند مادامی که برقراری عدالت و پیاده کردن اصول حقوق بشر ضروری است، آن زمان مؤثر خواهد شد که در کشور امنیت بیاید و دولت مرکزی شکل گیرد. و اما 3/4 آنهایی که به پای صندوق‌های رأی برای انتخابات رفتند، معتقدند که محاکمه متجاوزان حقوق بشر برای تأمین دموکراسی، صلح و امنیت می‌تواند کمک کند و بدون پیاده کردن عدالت و قانون، کلمات دموکراسی و آزادی اصطلاحات بی‌مفهوم خواهد بود.
قصه حاجی قدوس را شنیدید که برای به محکمه کشانیدن قاتلین اعضای خانواده‌اش بعد دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به کابل مراجعه کرده است. این قصه در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون انتشار یافته بود. شنونده عزیز حال هم به صدای چند تن از شهریان کابل درباره انتشار گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در باره نقض حقوق بشری و جرایم جنگی گوش می دهیم.
ما سب تماما همی 16 سال یا 20 ساله که انقلاب بوده در شهر کابل تیر کردیم. تماما قضایه از چشم ما تیر شده و ایرا ما پیش خود مثل یک خاطره وارم نوشته کردیم. دیگه در قدم اول اینمی که زندگی را خدا برای ما داده. ولی سلب زیرا چرا بند است پیش ما میکنه؟ و همی کشتن وقتی که یک نفر را میکشی تو. آیا ای فامیل نداره؟ آیا ای پدر نداره؟ آیا ای طفل نداره؟ تو چند یک نفر را نمیکشی؟ چند نفر را میکشی؟ و در شهر کابل که 60,000 نفری که مرده، کشته شده، شهید شده، خانه‌شان ویران شده، کابل با مخروبه تبدیل شده، ای کلگی ازی باید داره پرسان شده کاملین ازی کی بوده؟ چرا ای را بیران کردن؟ ای گپ معلوم است که کی را بیران کرده؟ ای از کلگی ای گپ پت و پنهان نیست که ولی عاملین امدهش سازماندهندگانش که کی بوده؟ در راست از اینا کی بوده؟ بناموس مردم شده در ایجا بیدر در ایجا مردم مالش چور شده در ایجا به عزتش تجاوز شده ایتو فامیلا هست که از تابمیال را از پیشش زنش گم است ناموسش گم است دختر جوانش گم است. کلگیره حقوق بشر اگر پرسان میکنه دیگه نمی وقتش است که پرسان کنه دیگه. این کابل آیده خانم بودی، اکثر مردم در شهر کابل هم به تکلیف روانی مبتلا شده. او راکتی که دیروز از چهارآسیام هم دیجا میخورد اینجا خودت نبود، یکی او نفری بود که رو میکشده اوجا، زخمی میکرد، معلول میکرد، مهیب میکرد. یکی که طفلی که در خانه بود او همیل اعصاب خود از دست داده. ما هم تو فامیلا رسید داریم و یا فامیلایی که فعلا تولد میشه، ولادتایی که میشه اکثرشون ناقص هستند. این خونمو بارود بوده، همو جنگ بوده، همو صدای فایر بوده. اینمی تمام مصائبش کل مردم افغانستان به این خوش میشوه.
بله از بلو خاطرات است که از موبایل سرک دوست مرا بردن و تا امروز من ایده بیش کجاست. کاش محکمه شوه. یکی آرزوی کل اگیست که چیز نکه از سر مردم خود بارد.
مسئله ای که همی سلابدسته و همی تفنگ سالارای مردم ها محاکمه شوند. 100% محاکمه شوند. هیچ باید نمه خاطر که های ظلم های ظلم های کردن که هیچ ده تحمل انسان چی که یک کلوخ و یک خشت پخته و یک سنگ او رو تحمل نمیتونست کرده مثل که اینا سرداری ما کردن.
صدای چند تن از شهریان کابل در مورد گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره نقض حقوق بشری و جرایم جنگی طی بیش از دو دهه اخیر بود که شنیدید. شنونده عزیز، حال هم ببینیم که اوضاع جوی طی 24 ساعت آینده در بعض شهرهای افغانستان از چه قرار است. کابل بلندترین درجه حرارت 3، پایینترین منفی 13 درجه سانتیگراد، قندهار 15-4، مزار شریف 4 منفی 3، جلال آباد 9 منفی 2، هرات 7 منفی 3، فرا 13-2، قندوز 2 منفی 4 و چاریکار 6 منفی 4. در چاریکار، قندوز، جلال آباد و کابل برفباری پیشگویی شده است. در قندهار و مزار شریف آسمان قسمان ابرآلود خواهد بود و در هرات آسمان آفتابی گزارش شده است. شنونده عزیز، در آغاز برنامه در سرویس اخبار شنیدید که یک طیاره مسافربری افغانستان که بیش از 100 نفر سرنشین داشت پس از اینکه طبق گزارش ها نتوانست در شرایط طوفانی در کابل به زمین بنشیند مفقود الاثر گردید است. همکارم نوریاست نوری در زمینه مطلبی را تهیه نموده و همین اکنون در استودیو است تا برایتان ارائه دارد.
قادر عبید، با تشکر از شما. یک طیاره بوینگ 737 مربوط شرکت هوایی کام که گفته شده 96 مسافر را حمل می نمود، امروز بعد از این که به اثر برف و هوای طوفانی موفق به نشستن در میدان هوایی کابل نگردید مفقود الاثر شده است. یک مامور شرکت خصوصی کام آتاولا کامگار گفت با طیاره بوینگ 737 روز پنجشنبه از هرات عظم کابل می گردید و بعد از این که در پشاور تقاضای نشست نموده بود رابطه قطع شده است. کامگار به آژانس خبری فرانسه گفته است بله، طیاره مفقود الاثر شده و در آن 96 مسافر و آن 96 مسافر را حمل می نمود. طیاره تلاش نموده بود که در کابل با برج کنترل تماس بگیرد ولی معلومات بیشتر در زمینه وجود ندارد. کامگار همچنان گفت که بعد از یک ساعت طیاره مذکور از میدان هوایی پشاور تقاضای فرود آمدن را کرده بود ولی طیاره به آن میدان هم نرسیده است. کامگار بیان داشت که مقامات میدان هوایی پشاور برایش گفته است که آنها معلومات مبنی بر نشستن این طیاره در یکی از میدانهای هوایی پاکستان را به دست نیاورده است. وی همچنان گفت که در مورد سرنشینان طیاره که طبعی چه کشورها در آن مسافرت می نمودند در حال حاضر اطلاعاتی را در دست ندارد. مقامات هوایی ملکی گفتند آنها نمی توانند تایید یا رد کنند که طیاره کامگار ناپدید شده است. شرکت کام با نیروهای کمکی امنیتی بین المللی در کابل تقاضای کمک نمودند ولی یک سخنگوی این نیروها گفته است که در مورد سرنوشت این طیاره معلومات اضافی را در دست ندارد.
آقای نوری، از شما تشکر میکنیم. گزارش بود درباره مفقود شدن طیاره یک شرکت خصوصی در کابل که در اثر هوای ناگوار نتوانسته است که به زمین بنشیند. شنونده عزیز، مجله خبری ما در همین جا